اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار منطقه و جهان. نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین دوشنبه هفته آینده در مسقط پایتخت عمان گرد هم جمع می شوند تا مذاکرات سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را احیا کنند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
محمد امین وقاد، مشاور رئیس جمهور افغانستان و عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است این نشست مهم است، زیرا نمایندگان گروه طالبان نیز در آنجا خواهند بود. ما با طرح روشن خواهیم رفت. اما خبرگزاری رویترز از قول منابع طالبان گزارش داده است که تاکنون آن گروه دعوتنامه‌ای برای شرکت در این نشست دریافت نکرده است. دو تن از فرماندهان ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که شورای رهبری طالبان روز سه‌شنبه جلسه کرد و تصمیم گرفت حتی در صورت دعوت رسمی نیز نماینده خود را به نشست مسقط نفرستد. نبود نماینده گروه طالبان در آن نشست که هدف آن صلح با آن گروه می باشد، شک و تردیدها را در مورد موفقیت تلاشها برای اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان قوت خواهد بخشید.
اداره جنگلداری و آتشنشانی کالیفرنیا با ارائه تازه‌ترین رقم جان باختگان این آتش‌سوزی وحشی روز چهارشنبه، سلسله آتش‌سوزی‌ها را در مناطق آسیب دیده یک رویداد جدی، بحرانی و فاجعه بار خوانده است. کن پملت، رئیس این اداره، به خبرنگاران گفته است که 8000 کارمند اطفائیه توجه بیشتر را برای فرونشانی آتش و نجات زندگی و ملکیت مردم متمرکز کردند. این آتش سوزی که به سرعت مناطق تاکستان‌ها را در شمال کالیفرنیا می بلعد، به گفته مقامات آتش نشانی آن ایالت، حدود 1500 منزل را تومه عریق کرده و بر علاوه 155 نفر لادرک می باشد. آتش سوزی در شمال سان فرانسیسکو مرگبارترین حریق در تاریخ کالیفرنیا محسوب شده است. شعله های آتش 180 تن را مجروح کرده و بیش از 3500 منزل و کسب و کار را تخریب کرده است. سه بمبگذار انتحاری روز چهارشنبه در نزدیکی مقر پلیس در شهر دمشق، پایتخت سوریه، خود را منفجر کرده، حداقل دو تن به شمول یک منصوب پلیس را کشتند. وزارت داخلی سوریه گفت که این انتحاری ها قصد داخل شدن به ساختمان قماندانی را داشتند که محافظین بر آنان فایر کردند و مهاجمین مجبور شدند قبل از داخل شدن به تعمیر بمهای امرای خود را منفجر کنند. ادامه اخبار. در یک حمله انتحاری بر یک رستوران در شهر هیت در غرب عراق 11 نفر کشته شد. مقام های امنیتی این شهر که در ولایت ادلب قرار دارد می گویند که 15 تن دیگر در حمله شام چهارشنبه مجروح شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. شهر هیت حدود 160 کیلومتر از خط اول درگیری ها بین نیروهای عراقی و تندروان داعش فاصله دارد. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز پنجشنبه تصمیمش را در مورد توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان اعلام کند و این را تصدیق کند که آیا ایران مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده است یا خیر. شرح بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به شمول آلمان با ایران توافق کردند تا تهران را نگذارند بم اتمی بسازد. در عوض تحریم‌های بین‌المللی که برای سال‌ها بر ایران وضع شده بود رفع گردید. رئیس جمهور دونالد ترامپ از دیر زمان این توافق را نقد کرده و وعده از بین بردن این سند را کرده بود. دونالد ترامپ ماه گذشته نیز در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد این توافق را خجالت آور عنوان کرد. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که تصدیق نکردن عملکرد ایران به معنی خارج شدن واشنگتن از این سند نیست. تحلیلگران میگویند هر اقدام ایالات متحده که به معنی تخطی از این توافق تلقی شود میتواند عواقب ناگوار در پی داشته و ممکن واشنگتن را با انزوای بین‌المللی روبرو سازد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جنگجویان گروه داعش مسئول حمله هفته قبل در جنوب غرب نایجیرند که تا آن 4 سرباز آمریکایی کشته شد. این در حالی است که بر اساس خبر تازه گفته می شود در کمین علیه این سربازان مردم محل سهم داشتند. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که داعش در کمین و درگیری مسلحانه بر نیروهای مشترک آمریکایی و نایجیر در 4 اکتبر دخیل بود. در این حمله 4 سرباز نایجیر نیز کشته شد. و مقام های اسپانیا 5 روز به رهبر جدایی طلب کاتالونیا مهلت داد تا موضع خود را در مورد اعلام استقلال شفاف سازد که آیا واقعا اعلام استقلال کرده است و یا خیر. در این پیام مادرید به کارلس پوجمن رئیس دولت محلی کاتالونیا هشدار داده است که جواب او تعیین خواهد کرد که برای اولین بار از قوای قانون اساسی برای محدود کردن استقلال منطقه استفاده شود یا خیر. وکلای حقوقی گروه های مدنی و سیاست مداران در کاتالونیا و دیگر ساعات اسپانیا خواهان میانجیگری بین دو جانب شدند. اما ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا با رد این پیشنهادات گفت که حاضر به گفتگو با دولت نافرمان کاتالونیا نیست. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی شنیدید. اکنون توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن گزارش‌های برنامه این ساعت. مسکو دیروز میزبان نشست مشورتی گروه تماس با افغانستان از طریق سازمان همکاری های شانگهای بود و مسائل مختلف از قبیل صلح، تلاش های ضد دهشت افغانی و همکاری در زمینه امنیت مورد بحث قرار گرفت. در این نشست اعضای گروه تماس برای آوردن صلح و مبارزه با دهشت افغانی و امنیت منطقه‌ای تا چه حد هم نظر بودند و آخرین نتایج، فیصله ها و اهمیت آن برای افغانستان چه خواهد بود. نسرین محمود عزیزی این موضوع را با آقای شاه سلطان عاکفی عضو سفارت افغانستان در مسکو و دکتر شیر حسن تحلیلگر امور سیاسی در مسکو مطرح نموده و نظرات آنان را جویا شده است که توجهتان را به آن جلب میکنیم.
جناب عاکفی صاحب، در اطر یک مقطع زمان چرا اطر یک نشست دایر شد و چقدر مهم بوده و چه نتایج از او به دست آمد یا متصور است؟
سالها افغانستان مردمش حکومتش فریاد می‌زدند که لانه‌های تروریستی در بیرون از افغانستان هست، کسی نمی‌شنید و یا عقلم قبول نداشتند. ولی خوشبختانه در نتیجه سیاست فعال خارجی رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان اخیراً دنیا متوجه شدند به این مسئله و پذیرفتند که بله، مرکز و لانه‌های تروریست‌ها در بیرون از افغانستان هستند، در جهات تجهیز می‌شوند، تربیت می‌شوند، آموزش می‌بینند و به خرابکاری‌ها در منطقه و جهان و به خصوص افغانستان تشویق می‌شوند.
با مسرد در نشست امروز، کشورهای عضو سازمان برای آوردن صلح در افغانستان منطقه چقدر اتفاق نظر داشتند؟
اگرچه که کنفرانسی امروز ای در رابطه با چگونگی تأمین هماهنگی ها در بین اعضای گروه تماس یا گروه تماس با سازمان شانگهای و در رابطه با افغانستان بخصوص دایر شده بود، این کنفرانس کنفرانسی مشورتی بود، تبادل افکار و تبادل نظریات صورت گرفته و تا جایی که درک میکنیم تمام کشورهای عضو سازمان شانگهای که امروز حضور داشتن در سطح معاون های وزارت های خارجهشان همیشان علاقمند این هستند که چگونه همکاری های بهتر و وسیع‌تر صورت بگیره تا اینکه در افغانستان صلح و ثبات زودتر و خوبتر تأمین شده بتانه.
تشکر میکنم. جناب دکتر صاحب شیر حسن، بعضی کشورها به این باور هستند که اعضای سازمان همکاری شانگهای میتونن که نقش مهمی را در ثبات و پروسی صلح افغانستان بازی بکنه. اگر اینطور باشه، کشوری مثل روسیه چه انگیزی خواهد داشت که در مسائل افغانستان دخیل شود؟
روسیه یک متضرر است از ناامنیتی ها در افغانستان. ترس وجود داره که آن چیزی که باعث ناامنیتی در افغانستان شده آهسته آهسته از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه رشد نکنه، نفوذ نکنه، چنان که بارها روسیه نگرانی خود نشان داده از نفوذ و سرایت عناصر تروریستی و عناصر ترافیک مواد مخدر کارش میکنن، متضرر است و نگران است روسیه. از این خاطر است که روسیه دلچسپی داره در مسائل افغانستان و میخواید با همکاری خود، با ابراز همکاری خود و مداخله و یا مشوره هایی که میتونن در سازمان کشورهای سازمان عضو شانخای مشوره های خود بتا و طرح خود بتا و همکاری داشته باشه.
بله، اعضای پیمان شانخای به خصوص روسیه به استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا چه نگاهی داشته خواهد باشند؟
البته از مقامات رسمی روسیه ابراز نظر ما نشنیدم، ولی فکر میکنم که وزارت خارجه روسیه و سیاسیون روسیه با فشاری زیاد دارن برای حل مسئله افغانستان از طریق دیالوگ و از طریق دیپلماتیک و از طریق سیاسی، یعنی حل سیاسی مسئله افغانستان ترجیح میدن. انگشتی که اونا میگیرن با استراتژی جدید رئیس جمهور امریکا، میگن که اونا زیاد تاکید میکنن به حل نظامی مسئله و میگن که ممکن قوتهای نظامی امریکا هم در حضورش در افغانستان زیادتر شوه و فشارهای بالای مخالفین وارد شوه. در روسیه چنین فکر میکنم که چنین فشارها ممکن نتیجه مثمر ندهد. از طریق دیپلماتیک، از طریق دیالوگ و از طریق روابط سیاسی که از کشورهای منطقه میتونن با مخالفین دولت افغانستان داشته باشن، این مسئله با آسانی حل خواهد شد.
و شما چه فکر میکنین که در حل سیاسی برای آوردن صلح در افغانستان کشورهای عضو این سازمان چقدر اتفاق نظر خواهد داشتن؟
ممکن در مسائل حل سیاسی مسئله افغانستان همشان یکسان فکر نکنن، ولی میگن که اونا دلچسپی دارن و منافعشان در حل مسئله افغانستان نهفته هستن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار از سالها به این طرف به جای پول افغانی روپی پاکستانی استفاده می شود. دولت با وجود تلاش های مکرر قادر به جلوگیری از استفاده کلدار پاکستانی در شرق افغانستان نشده است. در این مورد گزارش را می شنویم از ضیاءالرحمن حسرت.
از مدت 3 دهه بدین سو در شهرهای شرقی افغانستان به خصوص جلال آباد و همایان روپی پاکستانی جایگزین افغانی شده است. دولت افغانستان بارها کمیسیون های ویژه را در این خصوص تشکیل داده، ولی این کمیسیون ها قادر به تغییر اوضاع نشده و جلوگیری از استفاده روپیه پاکستانی در این شهر نشدند. در تمام مناطق و ولسوالی های ولایت ننگرهار کاملا از روپیه پاکستان در تمام امور تجارتی و بازار استفاده می شود و خرید و فروش ها با استفاده از روپیه پاکستان صورت می گیرد. مشتریان این بازار می گویند که استفاده از روپیه پاکستان بهتر از افغانی است. شاپور یکی از مشتریان در شهر جلال آباد که هنگام خریداری کالاها با پول کلدار پاکستانی بود، به صدای امریکا چنین بیان داشت:
سیجا هم جنس با کلدار فروخته میشن، به خاطر اینکه مردم بسیار غریب است و کدام چیز که برای شهردان تمام شد با کلدار معمولا میخریم.
فروشندگان نیز به جای افغانی از کلدار استفاده میکنند و آن را ترجیح میدهند. پاریس احمد یکی از فروشندگان در شهر جلال آباد در مورد میگوید:
ایجا که اجناس از ما کلگی جنس با کلدار میاریم، از لاهور، از کراچی کلگی اجناسی ما با کلدار است. ما که با مشتری نرخ افغانی بگیم میگه بر ما کلدار بگیم، ما مجبور هستیم که کلدار بگیریم و افغانی ما ایجا مارکیت ندارم.
اما رئیس افغانستان بانک در شرق افغانستان میگوید که در بانک های ننگرهار تبادلات با افغانی و نه روپه پاکستانی صورت میگیرد و اضافه کرد که استفاده از کلدار در شرق افغانستان موضوع اقتصادی و تعهد سیاسی بوده و برای زدایش آن به افزایش آگاهی آما نیاز است. احمد ضیا توحیدی رئیس افغانستان بانک در شرق کشور در مورد میگوید:
متاسفانه که ما مرز داریم به پاکستان یا همجوار کدام مملکت ها که هستن، پیس از مردم ای یک پدیده است دیگر. ما فکر نمی کنیم که در این دخالت افراد باشه.
اما مقامات در این ولایت میگویند که جلوگیری از استفاده از پول پاکستان در ننگرهار کار دولتی مرکزی میباشد. عطا الله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد گفت در سطح ولایت همان جریمه هایی که غرض جلوگیری چلش پول روپیه پاکستانی را بگیرد انجام دادیم، ولی ما آن را به مرکز به خاطر شریک ساختیم که موضوع اقتصادی است و منتظر اجراءات دولت مرکزی هستیم. این مشکل مالی در ننگرهار و سه ولایت دیگر شرقی افغانستان صدمات فراوانی را به شاخص پولی افغانستان وارد آورده و باعث ترویج استفاده از روپیه پاکستانی و بهبود بهای آن شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شرکت برشنا در افغانستان در نظر دارد تا خدمات اینترنتی را از طریق شبکه موجود برق به مشتریان خود عرضه کند. این در حال است که این شرکت همواره از نپرداختن محصول برق از سوی مشتریانش شکایت داشته است. در رابطه با طرح جدید و چگونگی دسترسی مشتریان برق به اینترنت، حفیظ آصفی مصاحبه ای را با آقای توحیدی مسئول مطبوعاتی برشنا شرکت انجام داده که با سخنان آقای توحیدی در مورد این طرح جدید آغاز می شود.
طرح است که از طریق لین های برق که به خانه های مردم رفته یک مدیول خاص نصب می شود دمو سیستم برق خانواده محترم و از اونمو طریق اینا می تانند که بسیار و گونه نرمال بلاخره به شرکت که قرار است که سیستم انترنت به فروش برسانه به اونا می پردازن و هر برق خوشن اونا می تونن به گونه نرمال از هر ساکت برق خود اما مدیول نصب می تونن و استفاده انترنت کرده می تونن که از این طریق ما می تونیم که در سهولت آفرینی برای مشترکین عزیز خود چی در عرصه برق باشه و یا همچی در عرصه خدمات اینترنتی باشه یک سهولت بیشتر آفریده باشه.
یعنی اجرت و یا محصول برق علایده پرداخت میشه و محصول اینترنت علایده یا ای که همیش یک جای
دقیقاً
در این مورد که وضاحت بتونیم
فقط ما صرف عملای شرکت قرارداد کننده سیستم از اونا را ما در هر خانه وصل میسازیم. چرا؟ به هر خانه ای که سیستم برق رفته یعنی سیستم لین اینترنت هم به اوجه وصل میشه و بدون از اینکه اونا کدوم لین اضافی بگیرن کدوم دستگاه اضافی یا لین دوانی اضافی کنن و یا همه طریق وای فای های اضافی دوجه نصب کنن هیچ به این ضرورت پیدا نمیشه. فقط در ساکت برق که اینا همو مدیل خود میگذارن اینا نرمال از همو سیستم برق که باشه اینا از اینترنت استفاده میکنن و همچنان اینا پرداخت میکنن از طریق تلفن خود و یا هم از طریق همو دستگاهی که انترنت به فروش میرسن و پول پرداخت میکنن و اینا انترنت میخرن.
یعنی هیچ رابطه همراه برشنا مؤسسه ندارن، صرف در رابطه با ساکت های برقی که هست از اون استفاده میکنن، درست؟
بله، فقط خدماتی که در افغانستان برشنا شرکت و هموطنان عزیز در رسی برق میتن این خدمات به طریق انترنت به خانواده ها دادن میشه. فرضا امروز خانواده مکلف است که برای کردیت کارت بخره تا به تلفن خود سیستم برق اضافه کنم اگر دیگه تلفنشون گرفته نمیتونن، در حالی که اونا میتونن که از یک سیستم که اینا در خانهشون برق باشه اونا میتونن که با سرعت بیشتر با کیفیت بالاتر اونا از سیستم اینترنت استفاده کنن.
یعنی صرف اختیاری است در صورتی که خانواده ها و یا افراد خودشان بخواهند
مصرف نداره.
بله، بسیار خوب. یک مسئله دیگه از شرکت برشنا مؤسسه شاکیز از نپرداختن محصول برق یا اجرت برق توسط شمار زیادی از افراد. در حال حاضر که اینا محصول برق خود نمی پردازن، چطور اینا بتونن انترنت پولیش رو بپردازن؟
موضوع محصول برق هست، البته پیش پرداخت نیست متاسفانه، مگر ما فعلا بالای سیستم جدیدی که کار کرده میریم این است که هر مشترک باید تا کس کابل شروع میکنیم در هرات یا آغاز شده و در بامیان هم الان از این ما استفاده میکنیم باید پیش پرداخت شود و میترهای پیش پرداخت یا پریپید هم ما نصب میکنیم تا هر مشترکی که بالخصوص در قدم نخست ادارات دولتی، در قدم دوم نهادها و افراد و اشخاصی که پول صرفه برای خود نمیپردازند یا هم زورگویی میکنن یا هم به شکل سرقت استفاده میکنن، ما در نخست برناب میترهای پریپید نصب میکنیم. مگر سیستم اینترنت که از پریپید است، از نخست پیش پرداخت است، باید پول پیش بپردازن. بعد از اون الی یک ماه اینا یا دو ماه که هر برگونه ای که میخرن اونا سیستم اینترنت از صورتش استفاده میکنن.
این طرح به نظر شما در حال حاضر روش کار صورت میگیره؟ چی وقت قابل تطبیق است؟
فقط فعلا به اتمام رسیده، بالای طرح از این کار صورت گرفته، همچنان بالای شرکت های قراردادی هم آماده شدن تا کار خود عملا آغاز کنن و تا یک هفته یا در نیروزهای نزدیک ما ایر عملا که اختتام و بالا حره برداری میسپاریم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. بر اساس گزارش بانک جهانی که در ماه اکتبر نشر شده است، پیشرفت‌های بتی در دست یافتن به نتایج انکشافی در بخش فقر، بیکاری، ناامنی، مهاجرت، خدمات عامه، سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی و معضلات بیجا شدگان نگرانی از دست رفتن دستاوردهای گذشته را افزایش داده است. در رابطه به این موضوع سحر عظیمی، واکنش محمد آقا کوهستانی، معین اداری وزارت مالیه افغانستان را گرفته که با سخنان آقای کوهستانی آغاز می شود.
بانک جهانی یکی از دونرهایی است که سخاوتمندانه در طول یک و نیم دهه افغانستان حکومت کرده و این از طریق ERTF است که در این مدت 9.5 میلیارد دلار اینا برای ما کمک کردن، همچنان از طریق پروژه آیدا که 4.3 میلیارد دلار است که البته 3 میلیارد از این گرانت است یا نسته و 400 میلیون از این لون است. طبعا این پروژه ها پروژه های زیربنایی است، هم در قسمت ارتقای ظرفیت است و هم در قسمت پروژه های زیربنایی است. در قسمت شفافیتشان خدمت شما عرض کنم که بانک جهانی نه تنها اما سیستم های تفتیشی که ما داریم، مثلا اداره عالی تفتیش اینا را بررسی میکنه، تفتیش داخلی خود واحد های بودجه‌ای، اینا خودشان از طریق بانک جهانی اینا اکسترنال آدیت هم خودشان دارن که طبعا در این مدت اینا مطمئن هستن از شفافیت پروسه که اینا کمکاشون ادامه میتن.
از گزارشی که از طرف بانک جهانی نشر شده به تاریخ 7 اکتبر، رشد فراگیر در قسمت‌های مختلف مثل شمولیت در مکاتب، طول عمر، عواید، میزان تولیدات عواید ناخالص و سرمایه‌های ملی و بعضی موارد دیگر رشد فراگیری داشته، اما در بعضی موارد طوری که در آمار از این گزارش نشان داده میشه کاهش نشان میده در موارد انکشافیش، مثلا به خاطر استخدام فرض مثال افراد در ارگانهای حکومتی و غیر حکومتی، خدمات مکاتب، سرمایه گذاری های سکتور خصوصی، همچنین امور بیجا شده ها و همچنین از همه مهمتر فقر به عنوان افرادی که در چوکات وزارت مالیه کار میکنن. چی برنامه های زیربنایی دارین که بتونین از این کمک های بانک جهانی برای ارتقای این موارد استفاده کنین؟
قسمی که شما فرمودین، ما هنوز هم ما در قسمت بعضی امورات از نیروهای خارجی و از اکسپرت‌های خارجی، از متخصصینشان ضرورت داریم، نیاز داریم. و همچنان در قسمت کاهش فقر، ما هنوز هم یک کشوری هستیم که یک قسمت بیشتر بودجه ما از طریق کمکات هم می‌گیریم. اما برعکس شما در قسمت عواید داخلی، شما فکر کنین 15 سال پیش ما از 600 میلیون دلار عواید داخلی شروع کردیم، امسال این عواید داخلی ما تقریبا به در حدود 3 میلیارد دلار رسیده که خودش یک رشد بسیار خوب نشان میده برای ما. اما طبعا کار زیاد نیاز داره که ما بتانیم به یک رشد پایدار برسیم.
آقای کوهستانی، در حال حاضر 60% بودجه حکومت هنوز هم از منابع مالی و کمک‌های بین‌المللی جمع‌آوری میشه. به نظر شما به عنوان فردی که در معاونیت اداری وزارت مالیه کار میکنین، چه برنامه‌ای باید روی کار بگیرین که ما بتانیم که به خودکفایی مالی به عنوان یک کشور مستقل دست پیدا کنیم؟
تشکر. زمانی که خودتان گفتین که 60% بودجه ما متکی به کمک‌های خارجی است، حالا ما باید تقسیم بندی کنیم کدام قسمت بودجه ما به کدام مصارف است. شما ببینین که همین جنگ‌های تحمیلی که است، بیشترین قسمت بودجه صرف مصارف نظامی است که طبعا افغانستان نمیتونه در هیچ شرایط بودجه نظامیش از منابع داخلی ما تمویل کرده بتانیم. طبعا نیاز به کمک جهانی ما در این عرصه داریم. در دیگه عرصه ها خوب است، یعنی ما کوشش ما هیست که با استخراج معادن بزرگ افغانستان یک هرچی زودتر به خود کفایی برسیم. اما این جنگ های تحمیل شده که بالای افغانستان هست و این تروریسم بین المللی که اینجا لانه کردن، طبعا ما نیاز برای کمک خارجی داریم و برای تقویت نیروهای نظامی ما تا بتانیم ما امنیت تامین کنیم. و بعد از تامین امنیت اصلا ما ممکن گفته نمیتونیم که 100% ما نیاز نداشته باشیم به کمک های جهانی، اما میشه در یک حد خود کفا برسیم.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بازارهای مالی در استانبول پس از آن که جنجال صدور ویزا بین ایالات متحده و ترکیه بالا گرفت متاثر گردید. شاخصهای بازار بورس و همچنان ارزش لیره ترکیه پایین آمد، با آنکه روز سه‌شنبه تا اندازه قیمتان اعاده گردید. تصمیم بر منع صدور ویزا بعد با ترکیه از جانب امریکا که یک متحد عضو ناتو این کشور است، وقت مشکل آفرین گردید که این کشور در قطار کشورهای مانند کره شمالی و ایران قرار گرفت و در این مقطع خاص برای اقتصاد ترکیه گران تمام شد. ملاچیگا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردانان را از عبدالواجد عادل میشنویم.
تصمیم ایالات متحده برای به تعلیق قرار دادن صدور ویزه بعد بای ترکیه که به تعقیب بازداشت یک کارمند سفارت ایالات متحده از طرف مقامات ترکیه صورت گرفت، فعالیت میدان هوایی بین‌المللی استانبول را به رکود مواجه ساخته است. یک تن از مسافران به این میدان گفت که او نگران این وضع است.
بله، ما اکنون ترک میکنیم، اما برای بازگشت خیش نگران هستیم. بله، ما نگران هستیم.
یک مسافر دیگر به صدای امریکا گفت که او امیدوار است که هر دو کشور به معضله ویزا بین دو کشور خاتمه بخشند، اما در جاده های انقره همه ملامتی به عهده امریکا انداخته می شود. حسن یلدرم یکی از باشندگان انقره می گوید
ایالات متحده یک حرکت نامعقول را انجام داد. کشور ما یک عضو ناتو است و نسبت به امریکا یک دوست است. اما امریکا با تعلیق صدور ویزه به ترک ها یک حرکت نامعقول را انجام داد.
با قوه کار جوان و تعلیم یافته اقتصاد ترکیه در 10 سال گذشته توانست 3 برابر شود. برای صادرات ایالات متحده به ترکیه تقاضای زیادی موجود است. تجارت بین دو کشور تا 20 میلیارد دلار رسیده است. اما وقایع آخری می تواند این پیشرفت را کند کند. سرحد گرلیان یک تحلیلگر امور تجارتی می گوید
همین اکنون در مارکت نگرانی ها محسوس می گردید. قبل از این روابط بین ترکیه و آلمان در زمان انتخابات در این کشور تیره گردیده بود و اکنون این روابط با ایالات متحده تیره گردیده است. این خود سبب خواهد گردید تا ترکیه به سوی انزوا به پیش برود.
بیشتر از 1000 شرکت آمریکایی در ترکیه دفاتر دارند و این دفاتر بهترین ذریعه برای تجارت ایالات متحده با اروپا دانسته می شود. سیاحت 10% عاید ناخالص ملی ترکیه را تشکیل می دهد. در میان اداراتی که به سختی از تعلیق ویزا بین ایالات متحده و ترکیه صدمه می بیند، خطوط هوایی ترکیه است. در این اواخر 8% در قیمت بازار اسهام این هواپیمایی کاهش به عمل آمده است.
شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود. با ما باشید.